کتاب صوتی تزلزل ناپذیر اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
فصل 9، ثروت واقعی. مهمترین تصمیم زندگی خود را بگیرید. برای ساختن زندگی مورد نظرتان کمبود فرصت معنا ندارد. برای تحقق آن فقط یک تصمیم جدی نیاز دارید. دکتر ویندایر. اگر این کتاب بتواند به شما امنیت مالی بدهد، باعث خوشحالی من خواهد بود. اما راستش را بخواهید، من فکر می‌کنم هنوز کافی نیست. زیرا داشتن مال فراوان به این معنا نیست که ما انسان غنی و ثروتمندی هستیم. هر کسی می‌تواند پولدار شود. همانطور که در فصل‌های قبلی مشاهده کردید، ابزارها و اصولی که نیاز دارید کاملاً ساده هستند. به عنوان مثال، اگر بتوانید برای مدت طولانی در بازار حضور داشته باشید، به دارایی‌هایتان به طور منطقی تنوع ببخشید و در ضمن هزینه‌ها و مالیات‌های خود را حدالمقدور کاهش دهید، احتمال رسیدن به امنیت مالی بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر به امنیت مالی برسید و همچنان احساس خوشبختی نکنید چه باید کرد؟ بسیاری از انسان‌ها چندین دهه آرزو می‌کنند ای کاش میلیونر یا میلیاردر باشند. اما وقتی به آرزوی خود می‌رسند می‌گویند همین بود. و باور کنید اگر به خواسته خودتان برسید، امکان دارد همچنان احساس بدبختی و آشفتگی کنید. آنگاه که انسان‌ها در رویای رسیدن به ثروت هستند، به این موضوع فکر نمی کنند که صاحب میلیون‌ها قطعه کاغذی هستند که تصویر انسان‌های مرده روی آن است. آنچه ما واقعاً به دنبال آن هستیم، احساسی است که نسبت به پول یا ثروت داریم. مثل احساس آزادی، امنیت یا آرامشی که فکر می‌کنیم پول به ما خواهد داد، یا احساس نشاطی که ثروت ما به ما می‌بخشد. به عبارت دیگر، ما به دنبال یک سری احساس یا هیجان هستیم، نه خود پول. البته من اهمیت پول را انکار نمی‌کنم. اگر از پول درست استفاده کنید، می‌تواند به روش‌های گوناگون کیفیت زندگی و اطرافیانتان را بالا ببرد. اما ثروت واقعی بسیار فراتر از پول است. ثروت واقعی وجه احساسی، روانشناختی و معنوی ثروت است. اگر امنیت مالی داشته باشید اما همچنان از نظر احساسی ناراحت باشید، پس دیگر چه موفقیتی کسب کرده اید؟ شاید این گونه به ذهن شما متبادر شود که از موضوع کتاب، یعنی پول و سرمایه گذاری، دور شده ایم. اگر کتابی بنویسم که به طور کامل در مورد نحوه رسیدن به موفقیت‌های مالی باشد، ولی در مورد رمز رسیدن به ثروت معنوی و موفقیت عاطفی نکته‌ای نگفته باشم، احساس می‌کنم کوتاهی کردم. اما خوشبختانه در این فصل متوجه خواهید شد که احتمال رسیدن به غنای مالی و غنای عاطفی وجود دارد. این امر اوج موفقیت است. بیشک فصلی که پیش روی شماست، مهمترین فصل این کتاب است. زیرا آنچه در صفحات بعد یاد خواهید گرفت، این است که امروز فقط یک تصمیم می‌گیرید. و آن تصمیم می‌تواند بقیه زندگی شما را متحول کند. این تصمیم به شرطی که همواره به آن عمل کنید، نشاط بیشتر، آرامش خاطر بیشتر و ثروت واقعی بیشتر از هر کسی که بتوانید تصور کنید، برای شما به ارمغان خواهد آورد. مهمتر از همه این که مجبور نیستید 10، 20 یا 30 سال صبر کنید. اگر همین یک تصمیم را بگیرید، در همین لحظه ثروتمند خواهید شد. راستش را بخواهید، به این علت می‌خواهم این موضوع را با شما در میان بگذارم که زندگی مرا نیز متحول کرده است. لذا اگر آماده اید تا به من بپیوندید، بیایید تا آخرین گام سفر خودمان را برداریم. زندگی فوق‌العاده خوب. من در تمام زندگی خود سعی کردم به انسانها کمک کنم تا رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنند. بیش از 100 کشور جهان را دیدم و با مردم سراسر جهان درباره اینکه واقعاً از زندگی چه می‌خواهند صحبت کردم. می‌دانید به چه نتیجه‌ای رسیدم؟ هر ملتی باورها و ارزش‌های خاص خود را دارد، اما یک سری نیازها و آرزوهای اساسی وجود دارند که در بین همه انسان‌ها مشترک است. آنچه من در همه جا یافتم این است که همه ما به دنبال یک زندگی فوق‌العاده خوب هستیم. این هدف برای برخی از مردم داشتن خانه‌ای زیبا با باغچه‌ای قشنگ است. برخی از مردم می‌خواهند 3 تا بچه درست و حسابی تحویل جامعه بدهند. عده‌ای دیگر آرزو می‌کنند کتاب یا موسیقی را تدوین کنند. عده‌ای هم در آرزوی تأسیس مؤسسه‌ای میلیارد دلاری هستند. عده‌ای در آرزوی آن هستند تا غرق خدای خود شوند. به عبارت دیگر، هیچ کس با رویای شخص دیگری زندگی نمی‌کند، بلکه هر کس در صدد این است تا زندگی عالی را مطابق با خواسته‌های خود بسازد. اما شما چگونه می‌توانید به این خواسته برسید؟ چگونه می‌توانید فاصله ای را که بین امروز شما و مقصدی که در صدد رسیدن به آنجا هستید پر کنید؟ پاسخ این است که شما باید 2 مهارت کاملا متفاوت را کسب کنید. الف، دانش و موفقیت. مهارت اول را من دانش و موفقیت می نامم. در هر حوزه‌ای قواعدی برای موفقیت وجود دارد که شما می توانید یا این قواعد را زیر پا بگذارید که در این صورت جریمه خواهید شد، یا آنها را پی بگیرید که در این صورت به شما پاداش داده خواهد شد. به عنوان مثال، دانش سلامت و تندرستی وجود دارد. ترکیب عناصر اصلی حیات در میان انسان‌ها یکسان نیست، اما قوانین و قواعد اساسی وجود دارند که اگر می‌خواهیم رشد کنیم و توان و انرژی بالایی داشته باشیم، باید آنها را پی بگیریم. اگر از این قوانین تخطی کنیم، باید نتایج آن را هم تحمل کنیم. دنیای اقتصاد نیز همین گونه است. به آنچه در این کتاب آموخته‌اید فکر کنید. موفق‌ترین سرمایه‌گذاران سرنخ‌هایی بر جای گذاشتند تا ما از آن پیروی کنیم. با مطالعه این الگوها و به کار گرفتن این ابزارها، راهبردها و اصول در زندگی خود، می توانیم مسیر موفقیت خود را سریع‌تر پی بگیریم. باور کنید که همین طور است. اگر همان بذری را که انسان‌های بسیار موفق افشاندند شما نیز بکارید، می توانید همان نتایج و همان محصولات را درو کنید. این گونه است که می توانید در امور مالی مهارت کسب کنید. در رابطه با دانش و موفقیت 3 گام اساسی وجود دارد که به ما کمک می کنند تا به آنچه می خواهیم برسیم. آیا چیز فوق‌العاده‌ای در زندگیتان وجود دارد که آن را غیر ممکن می دانسته اید اما به آن رسیده اید؟ شاید این امر فوق‌العاده آرزوی داشتن شغلی رویایی و یا کسب و کار موفق بوده است. سپس به این نکته فکر کنید که این امر غیر ممکن چگونه در زندگی شما تحقق پیدا کرد. نتیجه که خواهید گرفت این است که مسیر موفقیت را در فرایندی که 3 گام اساسی دارد طی کرده اید. 1. گام نخست برای رسیدن به آنچه می خواهید تمرکز است. یادتان باشد، تمرکز شما هر جا که باشد، انرژی و توان شما نیز به همان سو می رود. اگر تمام تمرکز خود را بر چیزی بگذارید که واقعاً در زندگی شما اهمیت دارد، وقتی هر روز در مورد آن فکر کنید، این تمرکز شدید اشتیاق سوزانی را به وجود می آورد و به شما کمک می کند تا به آنچه که غیر ممکن به نظر می رسید دست پیدا کنید. 2. گام دوم این است که از میل و کشش و شوق فراتر بروید و حرکت همه جانبه و مستمری را پی بگیرید. بسیاری از انسانها رویاهای بزرگ در سر دارند، اما هرگز حرکت را آغاز نمی کنند. برای رسیدن به موفقیت باید حرکت گسترده ای را آغاز کنید و تلاش وافری انجام دهید. البته باید مؤثرترین روش های اجرایی را هم پیدا کنید. یعنی هر روز روش خود را اصلاح کنید و تغییر دهید تا بهترین روش را بیابید. اگر از انسانهایی که قبلاً به موفقیت‌هایی رسیدند الگو برداری کنید، این حرکت شما سرعت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل است که ما این همه از افرادی مثل وارن بافت، ری دالیو و غیره سخن گفته‌ایم که در امور مالی بسیار موفق بودند. اگر زندگی افرادی را که الگوی مناسبی هستند مطالعه کنید، در عرض 1 هفته مطالبی را یاد خواهید گرفت که برخی مردم در طی 1 دهه می آموزند. 3. گام سوم برای رسیدن به آنچه می خواهیم استفاده از لطف الهی است. برخی مردم از آن به عنوان شانس نام می برند و برخی نیز به آن عنایت الهی می گویند. اما من تجربه و احساس خودم را میگویم. هرچه بیشتر شکرگزار نعمت‌هایی باشید که در زندگی دارید، نعمت بیشتری نصیبتان خواهد شد. من در شگفتم که چگونه شکر واقعی که از صمیم قلب باشد، نعمت‌های بیشتری را روانه زندگی انسان می‌سازد. بدیهی است که انسان باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهدافش انجام دهد. اما مواردی نیز وجود دارد که هیچ تسلطی بر آنها ندارید. حتی این حقیقت که در این برهه از تاریخ به دنیا آمده اید که امکانات بسیار وسیعی وجود دارد و این حقیقت که صاحب مغز و قوه ادراک هستید و با توجه به اینکه از قدرت شگفت‌انگیز فناوری‌های مدرنی مثل اینترنت بهره می‌برید، هیچ یک از اینها تحت کنترل شما نبوده و شما این نعمت‌ها را خلق نکرده اید. اکنون شما با سه کلید اصلی و اساسی موفقیت آشنا شدید. اما به همان میزان که موفقیت اهمیت دارد، مهارت دیگری وجود دارد که باید آن را نیز کسب کنید تا بتوانید زندگی ایدئالی خلق کنید. من به این مهارت هنر رضایت خاطر میگویم. ب. هنر رضایت خاطر. من چند دهه به طور کامل بر دانش موفقیت تمرکز کرده بودم. یعنی اینکه یاد بگیرم بر دنیای بیرون تسلط پیدا کنم و راه‌هایی را پیدا کنم تا به مردم کمک کنم و به هر مشکلی غلبه کنند و آن را حل کنند. اما اکنون با همه وجود قبول دارم که هنر رضایت خاطر و خرسند بودن مهمتر از هر مهارتی است که کسب می‌کنیم. علت این است که اگر بر دنیای بیرون مسلط باشید اما بر دنیای درونتان تسلط نداشته باشید، چطور می توانید به معنای واقعی احساس خوشبختی کنید؟ این است که مهمترین مشغله ذهنی و هم مغم امروز من هنر رضایت خاطر است. اگرچه این نکته واقعیت دارد که همه ما با یکدیگر متفاوت هستیم، اما وقتی صحبت از رضایت خاطر می کنیم، الگوهای مشترکی بین ما وجود دارد. بنابراین این سوال مطرح می شود که اگر هدف ما رسیدن به رضایت خاطر است، چه اصول و الگوهای رفتاری می توانند الگوی ما باشند؟ اصولی برای تحقق رضایت خاطر.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.
1. اصل اول. باید پیوسته در حال رشد باشید. هر پدیده‌ای در جهان یا رشد می‌کند و یا می‌میرد. این امر شامل روابط انسان‌ها، زندگی زناشویی، کسب و کار و هر چیز دیگری می‌شود. اگر مدام رشد نکنید، احساس ناکامی و بدبختی خواهید کرد. حتی اگر میلیون‌ها دلار در حساب بانکی شما موجود باشد، در واقع می‌خواهم به شما بگویم که رمز خوشبختی و احساس شادکامی فقط یک کلمه است: رشد و تعالی. 2. اصل دوم. باید بخشنده باشید. اگر بخشنده نباشید، شاید درونتان احساس خوبی وجود داشته باشد، اما هرگز نمیتوانید با همه وجود احساس شادی و نشاط کنید. به قول وینستون چرچیل، شما با آنچه کسب میکنید زندگی میکنید، اما با آنچه میبخشید زندگیتان را میسازید. وقتی از مردم در مورد رضایت بخشترین و چه زندگی آنها سوال میکنم، همیشه از آن چیزی میگویند که به دیگران بخشیدند. انسان‌ها به طور ذاتی خودخواه نیستند. میل کمک به دیگران به ما شور و شوق و انگیزه ی حرکت می‌دهد. اگر این احساس عمیق خدمت به دیگران را از دست بدهیم، هرگز به طور واقعی احساس رضایت خاطر نخواهیم داشت. به همین دلیل عده‌ای به دنبال پول می‌دوند و تصور می‌کنند پول نوعی معجون معجزه آساست که به زندگی ما نشاط، معنا و ارزش می‌بخشد. در حالی که پول به تنهایی نمیتواند زندگی عالی و فوق‌العاده‌ای به ما ببخشد. در این سالها اوقات زیادی را با میلیاردرها سپری کردم، در حالی که برخی از آنها آنچنان بدبخت هستند که انسان برایشان غصه می‌خورد. اگر احساس شادی و نشاط نمی‌کنید، نمیتوانید زندگی خوب و عالی داشته باشید، حتی اگر ثروت زیادی داشته باشید. یادتان باشد پول انسانها را عوض نمی کند، بلکه صرفا نشان می دهد در حال حاضر چه کسی هستند. اگر پول زیادی داشته باشید، اما خسیس و تنگ نظر باشید، با داشتن پول خسیستر خواهید شد. اگر پول فراوان داشته باشید ولی انسان بخشندهی باشید، به طور طبیعی بیشتر خواهید بخشید. موفقیت حرفه‌ای و شغلی چطور؟ اگر موفقیت شما باعث شود احساس کنید رشد و تعالی پیدا کرده اید و می توانید به دیگران هم کمک کنید تا رشد کنند، بسیار عالی خواهد بود. همه ما برای احساس رضایت خاطر به چنین حسی نیاز داریم. اما اگر این موفقیت با احساس رضایت خاطر همراه نباشد، عین شکست است. بیایید لحظه‌ای در این مورد فکر کنیم. گنج و ثروت ملی. ما در سال 2014 شخصی را از دست دادیم که من او را ثروت ملی می دانم. رابین ویلیامز، هنرمند و بازیگر کمدین. من در طی سالیان گذشته با مردم سراسر جهان از این مرد فوق‌العاده و با استعداد صحبت کردم و همیشه این سوال را از آنها پرسیدم. چند نفر از شما عاشق رابین ویلیامز بوده اید؟ منظورم فراتر از دوست داشتن ساده است. چند نفر از شما به او عشق می‌ورزیدید؟ به هر کشوری که می‌روم، حدود 98% مردم دست خود را به علامت تأیید بالا می‌برند. آیا رابین ویلیامز انسان کاملاً موفقی بود؟ پاسخ این است که بله، همینطور است. کارش را از صفر شروع کرد، اما تصمیم گرفت ستاره تلویزیون شود که به این موفقیت نیز دست یافت. سپس تصمیم گرفت خانواده خوبی تشکیل دهد که باز هم موفق شد. بعد از آن تصمیم گرفت آدم فوق‌العاده پولداری شود و این امر نیز اتفاق افتاد. بار دیگر تصمیم گرفت هنرپیشه سینما شود و به این موفقیت هم دست یافت. سپس تصمیم گرفت برنده جایزه نوبل شود. البته نه برای خنده. به این موفقیت هم رسید. او در زندگی همه چیز داشت و به هر چیزی که آرزو داشت رسیده بود. اما سرانجام خود را حلق‌آویز کرد. او خود را در خانه اش حلق‌آویز کرد و صدها میلیون نفر، مردمی را که عاشق او بودند، تنها گذاشت. و بدتر از آن این که او همسر و فرزندان خود را گرفتار اندوه و ضربه روحی کرد. وقتی به این داستان غم‌انگیز فکر می کنم، به یک نتیجه خیلی ساده می رسم. اگر احساس رضایت خاطر نداشته باشید، هیچ چیز ندارید. رابین ویلیامز همه چیز داشت، از جمله شهرت و ثروت، که این موارد در فرهنگ ما قابل توجه هستند. اما به رغم این همه نعمت، کافی نبود. او چندین دهه رنج برد و تلاش کرد تا با استفاده و گاهی سوء استفاده از الکل و مواد مخدر بر استرس و تنش خود غلبه کند. در اواخر عمر وی، تشخیص پزشکان این بود که او دچار اختلال سیستم عصبی پیشرفته است. سوزان، همسر وی، اخیراً در نشریه پزشکی نورولوژی نوشت که رابین به تدریج حافظه و قدرت تفکر خود را از دست می‌داد و خودش از این امر آگاه بود. آیا می توانید تصور کنید وقتی رابین احساس می کرد دارد از بین می رود چه حالی داشت؟ رابین ویلیامز مرد خوبی بود که مردم را دوست داشت. به رغم مدت طولانی که گرفتار اعتیاد، افسردگی و بیماری بود، خدمات زیادی به مردم کرد. سرانجام او توانست همه را خوشحال کند غیر از خودش. این مطلب مرا یاد توصیه های ایمنی می کند که وقتی سوار هواپیما می شوید به شما گوش زد می کنند. در مواقع اضطراری، قبل از اینکه دیگران به کمک شما بشتابند، ماسک اکسیژن را روی بینی خودتان قرار دهید. بار اول که انسان این عبارت را می شنود، خشن و خودخواهانه به نظر می رسد، اما مفهوم مهمی در بر دارد. تا خودتان به خودتان کمک نکنید، چگونه انتظار دارید دیگران به شما کمک کنند؟ باور کنید، من یقین دارم که رابین ویلیامز نمونه خاصی بود. البته نگران این مسئله نیستم که شما هم ممکن است خود را بکشید. اما افراد زیادی را می‌بینم، حتی در میان افراد بسیار ثروتمند و بسیار موفق. آن نشاط و رضایت خاطری را که شایسته آن هستند احساس نمی‌کنند. من از شما می‌خواهم همین امروز آن نشاط و رضایت خاطر را احساس کنید. البته هیچ کس به ما نمی‌آموزد چگونه شاد و با نشاط باشیم. رنج ببریم یا رنج نبریم، مسئله این است. انسان چیزی جز ساخته ی افکار خود نیست. به هرچه که بیندیشد همان خواهد شد. مهاتما گاندی. میخواهم داستانی را برایتان بگویم که زندگی مرا متحول کرد. چند سال قبل برای دیدن یکی از دوستان عزیزم به نام کریشناجی به هندوستان رفته بودم. او نیز به این قبیل سوالات فکر می‌کند که چگونه می‌توان به کیفیتی جدید از زندگی دست یافت. همانطور که دوست من می‌داند، سال‌های طولانی به آموزش در مورد قدرت حالتی پرداختم که انسان پر از انرژی است. یعنی در حالتی بسیار عالی که می‌توانید به هر موفقیتی دست پیدا کنید و روابط خود را با دیگران را مالامال عشق کنید. در مقام مقایسه، وقتی انسان در حالت تهی از انرژی است، احساس بی‌حالی می‌کند. ذهن او کند کار می‌کند. جز نگرانی، ناامیدی و تندخویی با دیگران کاری انجام نمی‌دهد. دوستم به من گفت: بهتر نیست از واژه‌های دیگری برای این دو حالت استفاده کنیم؟ به قول او در عمل شما در هر لحظه فقط در دو حالت می‌توانید به سر ببرید. یا در شرایطی هستید که انرژی شما بالاست که می توانید به آن حالت خیلی خوب بگویید، یا در حالتی هستید که انرژی شما پایین است که به آن نیز می توان حالت درد و رنج گفت. او می گفت که به عنوان یک انسان معنوی ترجیح می دهد تحت هر شرایطی و هر اتفاقی که در زندگی پیش می آید در حالت خیلی خوب باشد. سپس دوست من به بازگو کردن آن چیزی پرداخت که من و افراد زیادی سالها آموزش داده ایم. ما نمی توانیم بر تمام رویدادهای زندگی خود تسلط داشته باشیم، اما می توانیم بر مفهوم آن رویدادها برای خودمان و در نتیجه آنچه هر روز در زندگی خود احساس می کنیم کنترل داشته باشیم. دوست من بر این باور بود که اگر با هوشیاری و با خواست خودمان حالت خیلی خوب را برای زندگی انتخاب کنیم، نه تنها می توانیم از زندگی بیشتر لذت ببریم، بلکه می توانیم بیشتر در خدمت همسر، فرزند و کل جهان باشیم. من از سخنان او نکته های بسیاری آموختم. اکنون آدم موفقی هستم. اگر مشغول مطالعه این کتاب هستید، به احتمال زیاد شما نیز آدم موفقی هستید. و ما انسان های موفق هرگز بر این باور نیستیم که در زندگی رنج میبریم. اینطور نیست؟ ما فقط دچار استرس هستیم. در واقع اگر دو سال قبل به من میگفتید که من از زندگی رنج میبرم، به شما میخندیدم. من همسر بسیار خوب و 4 فرزند دارم که مایه افتخار من هستند. کاملا از امنیت مالی برخوردارم و رسالتی دارم که هر روز الهام بخش زندگی من است. بعد از آن کم کم متوجه شدم که خودم بسیاری از اوقات عامل درد و رنج خودم هستم. به عنوان مثال، ناامید، ناراحت، نگران یا پر از استرس می شدم. ابتدا فکر می کردم این حالت ها بخشی از زندگی هستند. راستش را بخواهید، حتی خودم را متقاعد می کردم که به این حالت ها نیاز دارم تا حرکت رو به جلو داشته باشم. اما این مطلب ناشی از آن بود که ذهنم مرا فریب می داد. مسئله اینجاست که ذهن انسان طوری طراحی نشده تا احساس خوشبختی و رضایت خاطر کند، بلکه طوری ساخته شده که انسان احساس درد و رنج کند. این ساختار 2 میلیون ساله مدام به دنبال چیزی است که ما را ناراحت کند، به طوری که یا با آن بجنگیم و یا از آن فرار کنیم. اگر من و شما این نرم افزار کهنه و قدیمی را که برای ادامه حیات ما ساخته شده و شکل گرفته رها کنیم، فرصت عالی داریم تا از زندگی لذت ببریم. ذهنی که هدایت نشود به طور طبیعی در مسیر نجات انسان و ادامه حیات کار می کند. در نتیجه به دنبال شناسایی و بزرگ نمایی تهدیداتی است که سلامت ما را نشانه گرفتند. نتیجه این کار زندگی پر از استرس و اضطراب است. غالب مردم این گونه زندگی می کنند، زیرا در این مسیر مقاومت کم است و می توانند بر اساس عادت تصمیمات ناخودآگاه بگیرند و البته تحت سلطه ذهن خود قرار دارند. این انسان ها تصور می کنند دچار شدن به ناامیدی، استرس و عصبانیت اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر در حالت رنج و اندوه زندگی را سپری می کنند. اما خوشحالم به اطلاع برسانم که مسیر دیگری نیز وجود دارد. مسیری که افکار شما را به نحوی هدایت می کند که ذهنتان تحت اختیار شماست و نه برعکس. من این مسیر را انتخاب کردم و تصمیم گرفتم که دیگر با درد و رنج زندگی نکنم. تصمیم گرفتم تا هرچه در توان دارم به کار بگیرم تا بقیه عمر زندگی بسیار خوبی داشته باشم و نمونه عملی یک انسان باشم. مهمتر این که هیچ چیز بدتر از این نیست که انسان ثروتمند و انسانی که دارای امتیازاتی در جامعه است عصبانی و ناسپاس باشد. حال قبل از ادامه بحث بهتر است تفاوت این دو حالت احساسی را بیشتر بشکافیم. حالت خیلی خوب، وقتی احساس محبت، شادی، قدرشناسی، نشاط، آرامش، خلاقیت، شوق، دلسوزی، کنجکاوی یا همدلی و همدردی می کنید، حال خیلی خوبی دارید. در این حالت دقیقاً می دانید چه می کشید و کارهای درست و مناسب را انجام می دهید. در این حالت روح و قلب شما زنده هستند و بهترین کارها را از شما سر می زند و بهترین سخنان را می گویید. گویی هیچ مسئله‌ای وجود ندارد و همه چیز جریان دارد. به هیچ وجه احساس ترس و نگرانی نمی کنید و خود واقعیتان هستید. حالت درد و رنج، وقتی پر از استرس، نگرانی، ناامیدی، خشم، اندوه، تندخویی، کسالت، نارضایتی و ترس هستید، در حالت درد و رنج به سر می برید. همه ما چنین حالتهایی و حتی حالتهای منفی دیگری را هم احساس کرده ایم، اگرچه هیچ وقت نخواسته ایم چنین چیزی را بپذیریم. همانطور که قبلن گفتم، بسیاری از انسانهای موفق ترجیح می دهند بگویند دچار استرس هستند، نه ترس و نگرانی. در حالی که در اینجا فقط واژه‌ها جابجا شدند، یعنی اگر آثار استرس را در آنها پی بگیریم، به ترس و نگرانی می رسیم. پس چه چیزی مشخص می کند که ما حال خیلی خوبی داریم یا دچار درد و رنج هستیم؟ پاسخ این است که بستگی به شرایط بیرونی شما دارد. اگر احساس آرامش می کنید، حال خوبی دارید. اما در واقع، حالت ذهنی و روحی شما در نهایت تابع افکاری است که بر آنها تمرکز کرده اید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.